ماشین رو چی کار کردی؟
ردیف باز چه کلکی سوار کردی؟
ردیف
چجوری یه خویی پولیش رو جور کردی ها؟ اسیب با اسکی می سفته بی سود بی چک بی سفته
بیمه ماشین با اسکی راحت و سریع و قسطی.
افتتاح شد
بالاخره تو شهر مویم افتتاح شد.
چی
افتتاح
شد؟
سرای ایرانی خانم، بالاخره سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی به مشهد هم رسید.
چی خوب. حالا کجای مشهده؟
میدون نمایشگاه. باشین بریم سرای ایرانی.
بله، بالاخره سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی به شهر مشهد رسید. سرای ایرانی، مشهد، میدان نمایشگاه.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام ایزد منان. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی قصه ظهر جمعه. ظهر آدینتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. امروز دو تا حکایت از داستانهای کهن این سرزمین رو براتون روایت میکنم، داستانهایی که پندآموزه و شنیدنش خالی از لطف نیست. بریم سراغ حکایت اول، افسانه کچلک. یکی بود یکی نبود. در روزگاران قدیم پسر جوانی به نام کچلک همراه با مادر پیر و فقیرش زندگی میکرد. هنگامی که کچلک از آب و گل در اومد، از مادرش خواست که برای او به خواستگاری دختر پادشاه بره. هرچی مادر کچلک به گوش او خون که پادشاه حتی اجازه نمیده ما دخترش رو از دور نگاه کنیم، چه رسه به این که بخوایم او رو به خونه محقرمون بیاریم، به خرج پسر نرفت. پس از اصرار فراوان کچلک، عاقبت مادر او حاضر شد به خواستگاری دختر پادشاه بره. پیرزن پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره موفق به دیدار پادشاه شد و همونطوری که انتظار داشت مورد سرزنش و خشم او قرار گرفت. با پافشاری کچلک پیرزن چند بار دیگر هم به قصر رفت و هر بار از سوی پادشاه پاسخ منفی دریافت کرد. عاقبت پادشاه تصمیم گرفت مادر کچلک رو به دلیل تکرار درخواست گستاخانه خودش به دست جلاد بسپاره. اما وزیر دربار او رو از این کار باز داشت. وزیر پیشنهاد کرد حالا که پادشاه بسیاری از خواستگاران صاحب منصب دخترش رو با سنگهای بزرگی که جلوی پاشون میندازه از تصمیم ازدواج با او منصرف میکنه، چقدر خوبه به جای آلوده کردن دست خودش به خون این پیرزن، او رو هم به روش مشابهی از سر خودش باز کنه. پادشاه پیشنهاد او رو پسندید و به مادر کچلک گفت اگر پسرت به مال و منال هنگفتی دست پیدا کنه و کار مهمی یاد بگیره که دیگران نتونن اونو انجام بدن، حاضرم دخترمو بهش بدن. کچلک با شنیدن این سخن از زبان مادر تصمیم گرفت حرفه‌ای بیاموزه که کاملا با دیگران متفاوت باشه. بله دوستای خوبم، روزی که او همراه مادرش کنار چشمه اومده بود، ناگهان پیرمردی از درون آب خارج شد و اونها فهمیدند که او جادوگره. مادر کچلک از مرد جادوگر تقاضا کرد که پسرش رو به خدمت بگیره و پیرمرد هم قبول کرد. با این حال او نمیخواست فنون جادوگری رو به جوان غریبه بیاموزه و از طرفی رقیب تازه نفسی برای خودش بتراشه. پس از مدتی زندگی در محل زندگی پیرمرد که باغ بزرگ و زیبایی بود، دختر او که مرجان نام داشت به کچلک هشدار داد که اگر پدرم بو ببره که تو فنون جادوگری رو آموخته ای و جز خدمتکاری به کارهای دیگری مشغولی، بلافاصله خونتو میریزه. به همین دلیل کچلک حواس خودش رو جمع کرد و به صورت پنهانی به یادگیری راز و رمز جادوگری از طریق کتاب‌های سحر پیرمرد پرداخت. او در مقابل جادوگر خودش رو به حماقت می‌زد تا مبادا رازش برملا بشه. پس از اون که کچلک به حد کافی در کار جادو حرفه‌ای شد، به بهانه دلتنگی برای مادرش از پیرمرد رخصت جدایی طلبید. اما مرد جادوگر با این کار موافق نبود. عاقبت جوان رند با تمارز به وضع بد روحی و رنج کشیدن از غم و غصه دوری از مادر، پیرمرد رو مجاب کرد که به او اجازه رفتن بده. بعد از اون که کچلک نزد مادرش برگشت، تصمیم گرفت با استفاده از جادویی که یاد گرفته کسب درآمد کنه و ثروتی برای خودش فراهم کنه تا از این طریق نظر مثبت پادشاه جلب بشه. او هر روز صبح به استبل خالی خانه می رفت و با استفاده از جادو خودش رو به شکل حیوانات گران قیمتی نظیر اسب اصیل، هوچ مسابقه، آهوی زیبا و الاغ کمیاب در میابود. پیش از اون هم به مادرش میگفت امروز به استبل برو و حیوانی که در اونجا بسته شده رو به این قیمت در بازار بفروش. اما حواستو جمع کن که افسار حیوان رو نفروشی ها. اون رو حتما با خودت به خونه برگردون. دلیل این کار این بود که اگر کسی حیوان رو با افسار می خرید، جادوی تغییر شکل کچلک به بنبست می خورد. دیگه اون نمی تونست از قالب حیوان خارج بشه و دوباره به شکل انسان برگرده. مادر کچلک در روز اول و دوم و سوم با موفقیت تونست اسب و قوچ و آهو رو به مشتریانی که همگی ثروتمندان درباری بودند بفروشه. اما در روز چهارم پیرمرد جادوگر به صورت اتفاقی او را در بازار دید و بلافاصله شناخت. با مشاهده شکل و شمایل الاغ، جادوگر کهنه‌کار خیلی زود فهمید که او نه یک حیوان واقعی که انسانی در جلد چهار پاست. به همین دلیل تصمیم گرفت الاغ رو از پیرزن بخره. و بعد هم کچلک رو سر به نیست کنه. پیرزن که به علت کهولت سن و فراموشکاری مرد جادوگر رو نشناخته بود، الاغ رو به او فروخت، اما از فروختن افسار حیوان سر باز زد. پیرمرد با دادن پیشنهاد قیمت بالا سرانجام افسار رو هم از او خرید. بله دوستای خوبه، مرد جادوگر سوار بر کچلک به خونه اومد و از دخترش خواست که براش یه چاقو بیاره. مرجان که کچلک رو در جلد الاغ شناخته بود، سعی کرد به هر ترفندی که شده او رو از مرگ نجات بده. به همین دلیل چاقو رو به بهانه شستن دم حوض برد و اونو توی آب حوض انداخت. بعد هم ترسیدن از آب رو بهانه کرد و از پدرش خواست خودش چاقو رو از درون حوض بیرون بیاره. پیرمرد افسار و الاغ رو به دست مرجان داد و توی حوض رفت. او هم بلا فاصله افسار رو از دهن حیوان باز کرد و کچلک بیدرنگ به کبوتری تبدیل شد و از اونجا گریخت. پیرمرد که قصد نداشت از خون کچلک بگذره، به سرعت خودش رو به شکل عقاب تیز پروازی در آورد و به تعقیب او پرداخت. تعقیب و گریز اونها تا حیات قصر پادشاه ادامه یافت و اونجا کچلک خودش رو به شکل گل سرخی رویده بر تنه درخت در آورد. پادشاه با مشاهده پیرمرد ساده‌ای که به دربار اومده، به خیال اون که او مرد فرتوت و تنگ دستی هست، دستور داد پول مختصری به او بدن و رضایتش رو جلب کنند. اما جادوگر به جای پول تقاضای چیدن گل سرخ رویده بر تنه درخت رو کرد. کچلک وقتی اینطوری دید، خودش رو به شکل یاقوتی بر لباس پادشاه درآورد. پیرمرد بلافاصله یاقوت رو طلب کرد. پادشاه که شگفت زده شده بود، اجازه داد پیرمرد یاقوت رو از لباس او برداره. اما کچلک بلا فاصله به شکل دانه های انار در اومد و روی زمین پاشید. جادوگر هم بدون فوت وقت به خروس تبدیل شد و شروع به خوردن دانه های انار از روی زمین کرد. اما ناگهان کچلک شغال درنده‌ای شد و خروس رو یک لقمه چپش کرد. بعد هم به حالت انسانی خودش برگشت و در مقابل پادشاه تعظیم کرد. پادشاه که او رو شناخته بود، پس از آگاهی از این موضوع که پسر جوان هم توانسته به ثروت قابل توجهی دست پیدا کنه و هم قادر به انجام کاریه که دیگران از انجام اون عاجزند، به قول خودش وفا کرد و اجازه داد کچلک با دخترش ازدواج کنه. خب دوستای خوبم، این هم از داستان کچلک. و اما بریم سراغ حکایت بعد که بر اساس اون ضرب المثلی هم رایج شده. حکایت اونقدر شور بود که خان هم فهمید. یکی بود یکی نبود. در زمانهای گذشته هر روستایی صاحبی داشت. روستاها همچون سایر کالاها خرید و فروش می شدن. مردم روستا مجبور بودن هر ساله مقداری از گندم و جو و میوه هایی رو که با زحمت و تلاش فراوان به دست می آرن به صاحب روستا که به او خان می گفتن به صورت رایگان تقدیم. خان در روستا همه کاره بود. هر کاری که دلش میخواست انجام میداد. تعدادی آدم هم دوروبرش داشت که دستوراش رو اجرا میکردن و به مردم روستا زور میگفتن. یکی از این روستاها خانی داشت که به او قلی خان میگفتن. قلی خان توی خونه بزرگش زندگی میکرد و در طول روز هیچ زحمتی نمیکشید. فقط میخورد و میخوابید. قلی خان آشپزی هم داشت که شب و روز براش غذا می پخت. آشپز قلی خان آشپز بدی نبود، اما چون از کارهای خان و ستمکاریهای او ناراحت بود، آشپزیش رو با علاقه انجام نمی داد. بنابراین غذاهاش همیشه بد طعم و بدبو بود. یه روز غذا شور می شد، یه روز آبکی، یه روز سفت. اطرافیان خان اصلاً دلشون نمیخواست چنان غذاهایی رو بخورن، اما چاره‌ای نداشتن، برای اینکه قلی خان اصلاً اعتراضی به آشپز نمیکرد. قلی خان علاوه بر ستمکاری و تنبلی بدسلیقه هم بود. براش فرق نمیکرد که چه نوع غذایی پیشش میذارن، هرچی بود میخورد و به به و چهچه میکرد و انگشتاشو میلیسید. اطرافیان خان چند بار به آشپز تذکر دادند که بهتر غذا بپزه، اما آشپز که میدید خان هواشو داره به حرف اونها گوش نمیکرد. چند بارم تصمیم گرفتند در مورد بد بودن غذاها با خان صحبت کنند، اما میترسیدند خان اونها رو از خونش بیرون کنه و کار پردرآمد و خونه گرم و نرم خان رو از دست بدن. به هر حال وقتی می دیدن که قلی خان با اشتهای فراوان غذاهای بدمزه رو می خوره، اونا هم هرچی که بود می خوردن و به روی خودشون نمی آوردن. بله دوستای خوبم، جونم براتون بگه، یکی از روزها که آشپز باشی مشغول پختن غذا بود، ناگهان سنگ نمک از دستش در رفت و توی دیگ غذا افتاد. آشپز باشی اول تصمیم گرفت سنگ نمک رو از دیگ بیرون بیاره، اما بعد با خودش گفت چرا خودم رو به خاطر قلی خان و اطرافیان ستمگر و تنبلش به زحمت بندازم. با این فکر خیال سنگ نمک رو از سرش بیرون کرد و به پختن غذا ادامه داد. وقتی که غذا آماده شد، قلی خان و اطرافیانش دور سفره بزرگی نشستن و منتظر شدن که آشپز باشی براشون غذا بیاره. آشپز باشی هم مثل همیشه غذا رو توی کاسه های بزرگی کشید و سر سفره آورد. هر کسی با بیمیلی برای خودش کمی از اون غذا برداشت. خان هم طبق معمول مقدار زیادی غذا توی ظرف خودش کشید. اولین لقمه که به دهان رفت، آه از نهاد همه بر اومد. غذا اونقدر شور بود که اصلا قابل خوردن نبود. اطرافیان خان چهره در هم کشیدن و با اشاره چشم و ابرو برای آشپزباشی نقشه کشیدن. آشپزباشی هم بی اعتنا نگاهی به خان انداخت و توجهی به اطرافیان او نکرد. قلی خان دو سه لقمه خورد و حرفی نزد، اما انگار که متوجه موضوعی شده باشه دست از غذا خوردن کشید و رو به آشپز کرد و گفت ببینم این غذا کمی شور نشده؟ آشپز گفت خیر قربان، فکر نمی کنم شور شده باشه، مثل همیشه غذای خوشمزهی براتون پختم. اطرافیان که برای اولین بار اعتراض خان رو به غذای آشپز دیده بودن، از جواب مغرورانه آشپز عصبانی شدند و یکی از اونها فریاد زد که خجالت بکش مرد، این غذا اونقدر شور شده که خان هم فهمید. قلی خان گفت یعنی غذا همیشه بد بوده و من تا حالا نفهمیدم؟ یکی دیگه از اطرافیان گفت بله قربان، همیشه بد طعم و بدبو بوده. قلی خان که اصلاً تحمل حرف‌های توهین‌آمیز دیگران رو نداشت، چوبی برداشت و به جان اطرافیانش افتاد و همه اونها رو از خونش بیرون کرد و گفت
شماها به من میگین نفر، حالا یادتون میدم.
بعد هم به آشپز گفت
دیگه به هیچ وجه به اینا غذا نمیدی، اصلا توی خونه راشون نده.
خان دوباره کنار سفره نشست و غذای شور رو تا آخرش خورد.
ولی دوستای خوبم،
این هم حکایتی که بر اساس اون ضرب المثل اونقدر شور بود که خان هم فهمید رایج شده. دوستای عزیزم، کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز قصه ظهر جمعه میرسیم. این بود قصه های امروز ما. داستان ها و حکایت های قدیمی اگر با گوش جان شنیده بشن میتونن توی زندگی امروز ما تأثیر بذارن. امیدوارم از حکایت ها و قصه های برنامه امروز خوشتون اومده باشه و مورد پسند و توجهتون واقع شده باشه. به اتفاق همکارای خوب و عزیز و بزرگوارم تا جمعه دیگر و قصه ظهر جمعه دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خداوند یار و نگهدار.
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد.
ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد سمد گفت فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد،
صدایی
بشنویم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولیای اسلام تا آخر دارند، معنویات اسلام است، عرفان اسلام است، معرفت اسلام است. در رأس همه امور این معنویات واقع است. تشکیل حکومت برای همین است. البته اقامه عدل است، لکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام. در هیچ کتابی از کتب الهی و فلسفی مثل قرآن نیست که حقایق معارف را به طور صریح در بعضی جاها، به طور کنایه بسیاری جاها فرموده است. و آقایان باید توجه به این معنا داشته باشند که مردم را آشنا به معارف الهی کنند. اسلام بسیار غنی است، هم از حیث جهات معنوی که در رتبه عالی است، از جهت عرفانی که بالاتر از اون است، و هم غنی است از حیث تشکیلات اداری، و البته آقایان میدانن این را. در این حالی که عنایت به طبیعت نبوده است و عمده هدایت به غیب بوده، معذالک میبینیم که قرآن در بسیار بعضی جاها برخلاف اون چیزی که در بین مثلا هیئت‌دانهای سابق بوده است، برخلاف اونها میگه. قرآن اول کتابی است که حرکت زمین را بیان کرده، با صراحت جبال را فرمودن مثل ابرها حرکت میکنن. خیال نکنید که اینا جامدن. منتها چون سابق هیئت برخلاف غلبه داشته است، بعضی از آقایون را تعبیر کردن به حرکت جوهری، و حال اون که حرکت جوهری حرکتش مثل حرکت صحاب می هیچ ربطی به اون ندارن. و همینطور در بسیاری از جاها قرآن شریف مسائلی فرمودن که در سابق نبوده است، نظیر شخصیش نبوده است. از این جهت ما باید عمده توجهمون به عرفان اسلامی باشد. اگر ملاحظه فرموده باشید، در آیات شریفه‌ای که مربوط به معنویات و عرفان و عرض میکنم که سلوک و اینطور چیزا هست، در هیچ کتابی نظیر قرآن نیست و هیچ کتابی سابقه ندارد که اینطور عرفان داشته باشد، اینطور فلسفه داشته باشد. منتها از باب این که ما عقب بودیم و عقبم هستیم، نمیتوانیم اون طوری که قرآن شریف فرموده است ما هم بتوانیم اون طور بگیم. همینقدر میدانیم که باید ما هممون رو صرف کنیم تا اون قدری که استعداد داریم، قدرت داریم، تا اون اندازه ما معارف اسلامی را به مردم بفهمانیم.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم، فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشته از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.